اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. ناتو باید در مورد تلفات ملکی در افغانستان جدی عمل کند. دیدبان حقوق بشر میگوید ناتو در تحقیقات کامل از حملات هوایی در افغانستان که این سازمان ادعا میکند غیر قانونی بوده و شاید در افزایش تلفات غیر نظامیان نقش داشته باشد، ناکام بوده است. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو ناتو میخواهد که در جلسات 10 و 11 جولای خود در بروکسل برای کاهش تلفات غیر نظامیان در آینده تحقیقات بی‌طرفانه در مورد حملات هوایی را که منجر به مرگ افراد ملکی شده است آغاز کنند. دیدبان حقوق بشر همچنان از ناتو می‌خواهد که باید بر حکومت افغانستان فشار آورد که نیروهای خود را در برابر هر نوع تخطی از قوانین جنگ پاسخگو سازند. پاتریشا گوزمن، پژوهشگر ارشد امور افغانستان، در دیدبان حقوق بشر گفت که ناتو موظف است نقش خود را در حملات هوایی که ممکن است قوانین جنگ را نقض کرده باشد بررسی کند. اما او میگوید که برعکس آن، ماموریت ناتو در افغانستان و اعضای آن ادعای صدمه رسیدن به افراد ملکی را بدون آنکه تا در محل تحقیق کنند رد کرده و قربانیان غرامت پرداخت نکرده و حتی در شناسایی و اشتباهاتی که رخ داده است ناکام بودند. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان حتی ظرفیت تحقیقات در مورد تلفات غیر نظامیان را در حملات نظامیشان ندارند و به همین علت نگرانی ها در مورد صدمه رسیدن به افراد ملکی در حملات هوایی اردوی افغانستان روز به روز بیشتر شده می رود. شمار تلفات جانی در حادثه خارج شدن یک قطار آهن مسافربری از خط آهن در شمال غرب ترکیه به 24 نفر رسیده است. از 362 مسافر این ترن که از شهر ادرین در امتداد مرز با یونان به جانب استانبول در حرکت بود، 318 نفرشان مجروح شدند که 124 نفر هنوز هم در شفاخانه می باشند. دلیل خارج شدن 5 واگن این ترن از خط لغزش زمین در اثر بارندگی شدید در محل گزارش شده است. بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا، از سمت خود استعفا داد. آقای جانسن که روز دوشنبه استعفا داد، سومین عضو کابینه تریزا می صدر اعظم بریتانیا است که طی 24 ساعت گذشته از حضور در کابینه دولت کنارگیری می کند. صدر اعظم بریتانیا روز جمعه با اعضای کابینه خود که عمیقاً روی نوحه خروج از اتحادیه اروپا با هم اختلاف دارند، در مورد نوحه این خروج به یک مصالحه رسید. اما بوریس جانسون پس از مشورت با دوستان و متحدانش به این نتیجه رسید که نمیتواند از طرح صدر اعظم حمایت کند. سخنگوی دفتر صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که تریزا می استعفای بوریس جانسون را پذیرفته است. ساعت بعد جرمی هانت، وزیر سیه کابینه خانم می، به عنوان جانشین آقای جانسون معرفی شد. خبر خروج جانسون از کابینه دولت ارزش پوند را کاهش داد. ادامه اخبار. یونیسف یا سق وجی اطفال ملل متحد می گوید 1/4 از اطفال جهان که حدود 535 میلیون طفل است در کشورهایی که با جنگ و یا مصائب طبیعی روبرواند زندگی می کنند. این نهاد در گزارشی که روز دوشنبه در مورد اطفال و جنگ‌های مسلحانه به شورای امنیت ارائه کرد میگوید که غیر قابل درک است که از هر 4 طفل یکی آن در همچو وضعیت بسر میبرد. هنریتا فور، رئیس یونیسف، در سخنان خود در شورای امنیت با اشاره به اطفال و نوجوانانی که در کشورهای چون یمن، مالی و یا سودان جنوبی بزرگ میشوند اشاره کرده گفت این اطفال یا در نوجوانی به عنوان سرباز استخدام می شوند و یا اینکه در حملات با ماین و یا به مکاتبشان کشته می شوند. خانم فور گفت اطفالی که در کشورهای جنگ زده زندگی می کنند هیچ امیدی با آینده خود و یا کشورهایشان ندارند. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در ملل متحد، در سخنان خود اشاره کرد که بیش از 60% از مردمی که در کشورهای جنگ زده زندگی می کنند سنشان کمتر از 25 سال است و در کشورهای مانند افغانستان یک نسل جدید حتی روی صلح را هم ندیده است. یک قاضی در میانمار فیصله کرد که دو خبرنگار خبرگزاری رویترز به خاطر گزارش دهی از بحران روهنگیایی ها که تخطی از قانون سری بودن است محاکمه خواهند شد. والون 32 ساله و کیاوسو اوی 28 ساله از زمان دستگیریشان در ماه دسامبر در توقیف به سر میبرند و متهمند که اسناد درس کرده بسیار حساس را که به سرکوبی نظامیان میانمار در ایالت راخین مرتبط است در اختیار داشتند. اتهام تخطی از قانون اسناد سری در میانمار جزای 14 سال زندان را در بر دارد. و یک سفینه فضایی روسی که حامل غذا و مواد سوخت برای استیشن بین‌المللی فضاست، ساعت 3:51 دقیقه بامداد سه شنبه از قزاقستان به هوا پرتاب شد. سفینه پروگرس MS-09 که حدود 3 تن مواد را برای سرنشینان استیشن بین‌المللی فضا حمل می کند، 4 ساعت بعد از پرواز بر این استیشن خواهد رسید. سرنشینان استیشن بین‌المللی فضا در حال حاضر 6 فضانورد است که 3 نفرشان آمریکایی، 1 آلمانی و 2 روسی می باشند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. برای نخستین بار 300 خانم در ولایت هرات به عنوان مأمورین تنظیف شهری شروع به کار کردند. مسئولان شاروالی هرات می گویند این زنان در کنار پاککاری نواحی 15 گانه شهری برای مردم در مورد اهمیت پاک نگه داشتن شهر از وجود زباله ها نیز آگاهی می دهند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این برنامه کوتاه مدت را شاروالی هرات و مؤسسه هبیتات به همکاری مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات روی دست گرفتند. در این برنامه 300 خانم توانمند از 15 ناحیه شهری هرات استخدام و به عنوان مامورین صفاکار کار خود را با کارمندان بخش تنظیف شاروالی در این نواحی شهری آغاز کردند. پروین هاشمزاده، مسئول برنامه شهر پاک و سبز در ولایت هرات میگوید که این زنان در کنار پاککاری مکانهای عمومی از وجود زباله ها وظیفه آگاهی دهی بیشتر به خانواده ها از اهمیت پاکی و صفایی شهر را نیز بر عهده دارند.
ما در سطح نوعی خانم ها به کار استخدام کردیم، به دو بخش کار میکنن. بخش آگاهی دهی که خانم ها به تیم های دو نفره تقسیم شدن و دروازه خانه ها میرن، معلومات میدن و سوال میکنن از خانواده ها در رابطه به محیط زیست، حفظ صحه خود خانواده و طفلاینا، و همچنین در بخش پاککاری، جارو کردن داخل کوچه ها و سرک ها، مکاتب و همچنین آبیاری نال هایی که غرق شده توسط مردم، ریاست شاروالی، اینا همکاری میکنن به سطح شهر.
این موضوع استقبال فعالان اجتماعی در هرات را در پی داشته است. راضی اصغری یکی از این فعالان میگوید که هرچند صفایی شهر کاری نسبتاً سخت برای زنان در جامعه افغانستان است، اما این حرکت نهادهای دولتی و خصوصی می تواند از یک سو به پاکی شهر از وجود زباله ها کمک کند و از سوی دیگر باعث خودکفایی اقتصادی زنان شود.
بانوانی که در این پروژه کار کردن، اما در عرصه اقتصادی هم در عرصه فرهنگ سازی، توانستن سهم عمده ای داشته باشن، هم به خاطر که یک فرهنگ سازی بشه بین مردم ما از لحاظ پاکی و نظافت، هم توانستن در کنار خانوادهشان در اقتصاد خانواده همکاری بکنن.
زنان بی بضاعت و بی سرپرست، بی جا شده داخلی و حتی شماری از دختران محصل از جمله استخدام شوندگان این برنامه کوتاه مدت هستند که ماهانه مبلغ $132 آمریکایی دستمزد می گیرند. این زنان که از دریافت این فرصت شغلی خوشحالند، از مقام‌های دولتی می‌خواهند تا این پروسه دوامدار شده و آنها صاحب کار دائم شوند.
کرانشین و ماجرم، 3 تا بچه کارگر دارم، با من سیمان و گچ کار می‌کنم. ما خیلی راضییم از دولت، خو ممنونیم که می کمک به ما بکرده، می خدمت بکرده که ما تمیزی کشور خورم بکنیم، همین کمک کردم ما بشده.
اهل سالی قادسم فرار شده ماجر، انا بی اومدم به خداوند کریم دیگه کسر ندارم. صبح میرم با کار شم میایم. هفت تا سقیر دارم. درم روی موار نمشه. بلکه به امید خدا که من به همین کار شامل کنم.
مسئولان شاروالی هرات نیز میگویند که در تلاشند تا با تمدید این پروژه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده شماری از این زنان را به گونه دائمی در بخش تنظیف شاروالی استخدام کنند و حضور زنان در بخش خدمات شهری را بیشتر سازند. انجینیر عبدالحنان عظیمی نماینده شاروالی هرات:
چون نقش خانم ها در قسمت کار اداری ما همچنین ساعت شهری ضعیف‌تر بود، ریاست شاروالی هرات با دفتر محترم هبیتات تصمیم گرفتن تا در قسمت پاکی و صفایی شهر از خانم ها هم استفاده کنند. چون خانم ها در بخش پاکی و صفایی شهر بخصوص در قسمت پارک ها، در قسمت تجمع عامه هم سلیقه بهتری دارن در ایسای پاکاری، هم صبر و حوصله بیشتری هم دارن. در صورتی که پروگرام مفید واقع بشه، ریاست شاروالی هرات با جذب خانم‌ها در بخش تنظیف شاروالی هرات و خانم‌هام در سطح شهر و پاکی و صفایی شهر سهم میدن.
بر اساس آمار مسئولان اداره شاروالی هرات، از 600 متر مکعب زباله تولیدی در سطح این شهر در حدود 400 متر مکعب زباله از طریق این برنامه جمع‌آوری و به بیرون از شهر هرات منتقل می‌شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتظار می رود امروز سه‌شنبه نشست دو روزه عالمان جهان اسلام که موضوع آن صلح افغانستان است در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود و شمول هیئت افغانی 120 عالم جهان اسلام از 37 کشور اسلامی در این نشست اشتراک خواهند داشت. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد مؤثریت نشست سعودی برای آغاز گفتگوهای صلح و آینده افغانستان و نقش مختلط از سوی کشورهای عربی و اثرات آن بر طالبان و پاکستان با آقای عبداللطیف نظری، استاد پوهنتون و کارشناس بین الدول انجام داده است که با سخنان آقای نظری در مورد ارائه چیزهای بهتری از این نشست آغاز می شود.
اگر این نشست بتونه طالبا را ترغیب بکنه که به روند صلح بپیونده و همچنین حامیان منطقه طالبا را و در نهایت صلح افغانستان به عنوان یک گفتمان مورد توجه قرار بگیره و توسط علمای جهان اسلام این گفتمان تقویت شود، به تدریج ما میتونیم در راستای سلامت و ثبات افغانستان البته در میان مدت حرکت بکنیم، چون عربستان سعودی هم نفوذ در حوزه جهان اسلام داره و هم بر گروه های مشابه طالبا عربستان سعودی و حلقه های فکری که در عربستان فعالیت دارن اینا تاثیرگذاری داره. از این نظر من این نشست متفاوت از نشست های گذشته ارزیابی میکنم. تحولات در منطقه شکل گرفته، فشارهای سر پاکستان اعمال شده، بنابراین پاکستان هم برای این که مورد تحریم و فشار بیش از این قرار نگیره احتمالاً ترغیب خواهد شد تا طالبا را در واقع به پای میز مذاکره حاضر بکنه.
در این نشست عربستان سعودی متحد افغانستان که در گذشته حکومت طالبا را به رسمیت شناخته بود چطور میتونه که توازن برقرار بسازه؟
خب من فکر میکنم که عربستان سعودی در کلیت سیاست خارجی خود تلاش خواهد کرد که همسویی و همنظری داشته باشه با سیاست کلان ایالات متحده در منطقه، با توجه به اینکه ایالات متحده یکی از کارگردانان اصلی تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان محسوب میشه. بنابراین عربستان ناگزیر هست که این بار بیشتر به نفع حکومت افغانستان یا به تعبیر دقیق‌تر به نفع مردم افغانستان سیاست خارجی خود را مورد توجه و دقت نظر قرار بده. مردم افغانستان خواستار صلح می باشه و خواستاری هستند که ثبات و سلامت افغانستان حفظ شود. جنگ می تواند ثبات و سلامت و حتی یک پارچگی افغانستان را به مخاطره بیاندازد. تغییر مسالمت آمیز و تحول بدون خشونت خواسته قاطبه مردم افغانستان می باشه که تنها از طریق دستیابی به صلح می تواند فراهم شود. افغانستان در شرایط قرار داره که نیازمند مهار بحران و جلوگیری از گسترش بحران می باشه. بحران به هر اندازه‌ای که تداوم پیدا بکنه میتونه گسست‌های هویتی رو در داخل افغانستان به وجود بیاره، گسل‌های اجتماعی رو قوی بسازه و زمینه برای مداخلات شماری از همسایه‌های افغانستان در امور داخلی کشور فراهم بسازه. بنابراین با توجه به چنین وضعیتی من فکر میکنم که عربستان سعودی این بار تلاش خواهد کرد که طالبان در واقع وادار بسازه که در روند صلح افغانستان مشارکت داشته باشه و همچنین با توجه به نفوذی که سر پاکستان داره و حمایت‌های مالی که در پاکستان میکنه، از نظر ایدئولوژی‌هایی که در واقع پاکستانی‌ها تحت تأثیر اینا در عربستان سعودی قرار داره، همه از اینا فرصت‌های را فراهم کرده تا دولت افغانستان بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه و به تعبیر جامعه شناسا مدیریت تفاوت‌ها را در این اجلاس مورد توجه قرار بده.
نشست صلح افغانستان در عربستان سعودی تقریبا همزمان میشه با نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم که در مورد صلح افغانستان، اعزام سربازای تازه نفس به کشور و حمایت مالی و نظامی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 بحث میشه. میخوایم نظر شما را روی روابط این دو نشست و مسئله صلح و آتش بس در افغانستان بدانیم.
من فکر میکنم که هم دنیا، هم حکومت افغانستان و هم کشورهای منطقه به تدریج داره به یک دیدگاه نزدیک میشه و او عبارت از است که تقویت روند اعتمادسازی به عنوان نقطه عطف تحولات افغانستان باید آغاز شود. در واقع آنچه که افغانستان در حال حاضر به او نیاز داره است که از یک طرف نیروهای امنیتی افغانستان باید تقویت شود تا در برابر آسیب پذیری ها یا مداخلات احتمالی اینا بتونه مقاومت بکنه و همچنین جنگ افغانستان مدیریت بکنه. از طرف دیگه این درک به وجود آمده که روند نظامی نمیتونه پایانی بر بحران افغانستان باشه.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید پس از نشر فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه به تاریخ 12 سرطان تا اکنون بیش از 500 مورد شکایت و اعتراض در خصوص این فهرست ثبت شده است. در این حال ناظرین انتخابات از روند کار این کمیسیون راضی نیستند و نگران طولانی شدن پروسه رسیدگی به شکایاتند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
دکتر علیرضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند ثبت شکایات در خصوص فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخست شامل ثبت شکایات و اعتراضها در مورد کسان است که به فهرست ابتدایی راه یافتند و تا دو روز پس از نشر فهرست ابتدایی پایان یافت. کمیسیون انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه را با تأخیر به تاریخ 12 سرطان نهایی ساخت، اما به گفته روحانی بخش دوم ثبت شکایات و اعتراض‌های نامزدان است که در فهرست راه نیافتند و از زمان نشر فهرست ابتدایی تا دو هفته دیگر ادامه می‌یابد.
پروسه ثبت اعتراضات شکایات همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از 500 شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی واصل شده. چون هنوز مرحله ثبت‌های اولیه است، تفکیک دقیقاً آمارش را ما نمیتونیم
به
شما بگیم.
بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 2741 تن برای انتخابات ولسی جرگه ثبت نام کرده بودند که از این میان 139 تن در فهرست ابتدایی راه نیافتند. از سوی دیگر ثبت شکایت و اعتراض‌ها در مورد فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه در حال جریان دارد که هنوز کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی تکمیل نشده است. آقای روحانی گفت که ریاست جمهوری افغانستان به صورت قسمی فهرست کمیشنران ولایتی را که آنان فرستاده بودند منظور کرده است.
او فهرست متاسفانه برخی ارادات برش گفته شده بود در قسمت از اینکه برخی آدم ها واجد شرایط نیستن و موضوعات از قبل در صورت به صورت کامل منظور نشد، به صورت جزئی منظور شد. ما با استفاده از امو فهرست منظور شده جزئی 5 ولایت مهم افغانستان که
کابل و ننگرهار و بلخ و قندهار و ولایت های مثل هرات اینا را رسما کمیسیون ولایتیش فعال ساختیم.
با گفته روحانی فعال شدن کمیسیون های ولایتی شکایت انتخاباتی به منظوری فهرست بقیه کمیشنران از سوی رئیس جمهور وابسته است که احتمالاً هفته آینده ارگ آن را تایید خواهد کرد. از سوی دیگر ناظران انتخاباتی به این باورند که بحث رسیدگی به شکایات به جای بررسی محتوایی روند شکلی را به خود گرفته است، چون فاقد بحث اعتماد سازی است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت که بر اساس قانون مرجع نخست رسیدگی به شکایات دفاتر ولایتی کمیسیون هستند که تا اکنون در اکثر ولایات باز نشدند. و گفته آقای رشید دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی مسئولیت نظارت از کارهای ولایات و رسیدگی به قضایایی را دارد که در سطح یک ولایت قناعت شاکی را حاصل نمی‌تواند.
ولایت خودشان مستقیما بیان سر 5 شکایت اینها کار بکنن، اعتراض کار بکنن، از لحاظ زمانی بسیار وقتگیر است، نمیشه فقط روی بخانی بکنه و یک کاغذ مرور بکنه، ایجاد میکنه که هر قضیه به شکل استثنائیش مورد بررسی قرار بگیره و در سطح ولایت و نمو مراجع ابتدائیشان که بسیار شکایتی هستن. بنابراین این قسمت ما زیاد از این بحث راضی نیستیم.
آقای رشید از حکومت افغانستان خواست که کمیسیون شکایت را در گزینش کمیشنران ولایتی کمک کند تا روند بررسی شکایت انتخاباتی با چالش مواجه نشود. منشی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نیز با نگرانی گفت که تأخیر در منظوری کمیشنران ولایتی کارهای آنان را با چالش مواجه می‌سازد، چون کارهای ولایت در کابل بررسی می‌شود و فشار کار در مرکز افزایش خواهد یافت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت بنگلادش و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سوابق گسترده‌ای را برای شناسایی و ثبت نام صدها هزار تن از مهاجران و پناهجویان روهینگیایی ترتیب می‌دهند که از فرط خشونت و آزار و اذیت‌ها از میانمار فرار کرده‌اند. لیزا شلاین از صدای آمریکا از دفتر مرکزی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو گزارش در مورد فرستاده که توجهتان را به آن جلب می‌کنیم. این تمرین و ممارست خیلی ها گسترده و بزرگ برای شناسایی پناهجویان است که در پایان ماه جون سال روان آغاز شد و انتظار می رود در 6 ماه آینده تکمیل شود. با ترتیب دادن و جمع آوری این فهرست، هویت حدود 900 هزار پناهنده روهینگیایی مستند خواهد شد و این فهرست شامل 700 هزار روهینگیایی هایی است که از ماه آگوست سال گذشته وارد کاکس بازار بنگلادش شدند و حدود 200 هزار تن دیگر شامل فرقه های دیگر است که قبلا به اثر آزار و اذیت ها از میانمار فرار کردند. چارلی یکسلی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید، زمانی که هویت و نیازمندی های خاص پناهجویان تثبیت و تایید شد، بعد از آن سازمان ها قادر خواهند بود تا از آنها حمایت کنند و برای آنها مساعدت نمایند.
تایید و تثبیت هویت آنان نقش کلیدی در ایجاد هویت پناهندگان و منشأ بودباش آنان در میانمار خواهد داشت. این امر در قسمت حفظ حقوق آنان، موقع بازگشت داوطلبانه آنها به کشورشان در صورتی که شرایط مناسب ایجاد شود و تصمیم بگیرند دوباره برگردند کمک خواهد کرد.
در پایان ماه می، کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و کمیته انکشافی ملل متحد یک توافقنامه مخفی را با دولت میانمار برای بازگشت پناهندگان روهینگیا به امضا رساند. این سند که پس از توافق منتشر شد، تحت انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشر قرار گرفته است، زیرا حاوی تضمین‌های صریح حقوق شهروندی و آزادی عمل کرد و فعالیت نیست. با عنوان یک توضیح، یاکسلی با صدای آمریکا گفت تفاهم نامه صرف گام نخست برای ایجاد شرایط بازگشت پناهندگان است. او می گوید کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد معتقد است که در حال حاضر این تفاهم نامه موجب می شود تا شرایط برای بازگشت آنها مهیا گردد.
منظور این تفاهم نامه در رابطه با شهروندی است و اساس برای حمایت از اسناد هویت می باشد که برای بازگشت کننده ها فراهم می شود. اما این تنها در صورت امکان پذیر است که پناهندگان روهینگیا بتوانند عضویت کامل و مساویانه با جامعه میانمار داشته باشند و حقوق کامل بشری خود را حاصل کنند.
وی علاوه می کند تا زمانی که چنین اتفاق بیفتد، کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بازگشت آنها به کشورشان هیچ گونه دخالت نخواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از پیش اعلام نشده روز گذشته به کابل آمد و حمایت واشنگتن را از تلاش‌های رئیس جمهور افغانستان مبنی بر آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان اعلام کرد. بلندپایه‌ترین دیپلمات آمریکا همچنین افزود که کشورش آماده است در مذاکرات صلح افغانستان سهم بگیرد. برگردان گزارش رویترز را در مورد سفر مایک پامپئو به کابل از میرویس رحمانی می شنویم.
مایک پامپئو روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که اکنون بسیاری اعضای گروه طالبان درک کردند که از رای نظامی به پیروزی رسیدن نمی توانند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که این تغییر درک طالبان و همچنین اعلام آتش بس از سوی این گروه در واکنش به آتش بس حکومت افغانستان نتیجه استراتژی جدید رئیس جمهور ایالات متحده برای افغانستان و منطقه است.
Now more than ever, the United States stands as an enduring partner for Afghanistan. It's been almost one year since President Trump announced the new South Asia strategy.
اکنون در مقایسه به هر زمان دیگر ایالات متحده یک شریک پایدار افغانستان است. از اعلام استراتژی جدید جنوب آسیا توسط رئیس جمهور ترامپ تقریبا یک سال سپری می شود. این استراتژی شامل یک رویکرد مبتنی بر وضعیت در افغانستان و حذف جدول زمانی مصنوعی و شمار دلخواه سربازان آمریکایی در افغانستان است. ما با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی یک جا کار میکنیم تا شرایط را برای ایجاد یک افغانستان مسئول و امن مساعد سازیم.
وزیر خارجه آمریکا افزود که این استراتژی پیام سری به گروه طالبان فرستاده که آنان نمیتوانند منتظر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باشند. مایک پامپئو بار دیگر موقف واشنگتن را مبنی بر آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تکرار کرد و گفت که نقش ایالات متحده در این مذاکرات مهم است، اما به گفته او ایالات متحده نمیتواند این مذاکرات را به پیش ببرد.
You should know that the peace process is the same. The United States will support, facilitate and participate in these peace discussions.
شما باید این را بدانید که روند صلح به همان شکل آن می باشد. ایالات متحده از بحث های صلح حمایت کرده آن را تسهیل و در آن اشتراک می کند. اما در مورد صلح باید خود افغان ها تصمیم بگیرند و روی آن توافق کنند. ما انتظار داریم که این مذاکرات صلح شامل بحث در مورد نقش بازیگران و نیروهای بین المللی نیز باشد.
از جانب دیگر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که استراتژی جدید واشنگتن تغییر مثبت را در منطقه ایجاد کرده و افزود که کشورهای منطقه باید در قبال این استراتژی مسئولیت خود را به گفته او به گونه صادقانه انجام بدهند.
اگر توقع ما ایست که در یک روز بحران 40 ساله را حل کنیم، این غیر واقعی است. اما حرکتی که ایجاد شده، امید عزیز در مردم به صورت اساسی ایجاد کرده که ما را کرد.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که خشونت‌ها در افغانستان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی پیشرو کاهش یابد و از کشورهای منطقه خواست تا از روند انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در افغانستان حمایت کنند.
شنوندگان شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.